بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم القاصبين الظالمين اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. امیدواریم خداوند بزرگ همه دعاها رو و این چند دعای خیر رو به هدف اجابت برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از مسائلی که باید در نماز توجه بشه، گاهی دیده میشه که مراعات نمی کنه نمازگزار، مسئله آرامش بدن هست در نماز. انشاءالله شما که توجه دارید، ولی به همین شکلی که ما بیان می کنید یه دفعه مثلا یه جا نشستید بیان کنید مناسب بود. کسی که نیت میکنه برای نماز باید ذکرهای واجب نماز رو در حال آرامش بگه. گاهی دیده شده مثلا هنوز طرف قل هو الله احدش تمام نشده داره میره رکوع، یا هنوز کاملا نایستاده ذکر نماز رو شروع کرده، یا بین دو تا سجده هنوز قرار نگرفته میره سجده بعد. همینطور تشهد هم سوره. خب عزیزان، ما باید اون چه در نماز واجبه در حال آرامش بدن بگیم، یعنی در حال حرکت نگیم. مثلا برای رکعت سوم میخواد بلند بشه، میبینی هنوز کاملا نایستاده سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. طب بذاریم وایس بدن آرام بگیره بعد ذکر نماز رو بگیم. البته توجه داشته باشید که بعضی از ذکرهای نماز مستحبه، مثل غیر از الله اکبر اول نماز که میگن تکبیرت الاحرام، بقیه الله اکبر ها مستحبه. اگر شما این ذکرهای مستحب رو به قصد ذکر مستحب نماز بگی، باز باید بدن آرام باشه. ولی اگر نه، برای اینکه مثلا یه ثوابی برده باشی، فرض کنید آدم از رکوع سر بر می‌داره تا بره سجده چند ثانیه طول می‌کشه، دیگه یه الله اکبر بگم. خب اگر اینطور باشه لازم نیست بدن آرام باشه. ولذا ذکرهای مستحب نماز هم اگر به قصد نماز گفته بشه باید بدن آرام باشه. حالا شما قصد نماز نکنید اونا رو، چون گاهی بدن انسان داره خم میشه الله اکبر میگه. خب یا مثلا بین دو تا سجده الله اکبر میگه در حالی که بدن آرام نیست، اینا رو به قصد نماز نگید. گرچه اون به حول الله و قوت اقوم و اقعد رو اگر به قصد نماز هم بگید، چون دارید بلند میشین و این ذکر رو میگید اشکال نداره. پس من مسئله رو خلاصه کنم، در نماز بدن نمازگزار باید آرام باشه و بخشی از نماز رو در حال حرکت نگه. واجبات نماز، ذکرهایی که مستحبه، اگر به قصد ذکر مستحب نماز میگیم بازم باید بدن آرام باشه. ولی از حالا قرار بذاریم که نه، اینا رو به قصد ثواب میگیم نه به عنوان ذکر نماز، اشکال نداره بدن در حال حرکت هم باشه باشه. امیدوارم خداوند بزرگ ماها رو از نمازگزاران قرار بده و در قیامت در صف نمازگزاران محشور بفرماید، با احکام اسلام ما را انشاءالله همه تون آشنا هستید، لذا من همیشه میگم آشناتر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نمازگزاران محترم تذکر دادن که من حتما بگم و دست من یادم بره بگم، صدای بلندگو نه موقع سخنرانی، بقیه مراسم میگن گاهی صدا بلنده مثلا، حالا اگر اینطوره دوستان اصلاح کنن که مثلا کسی اذیت نشه صدا طبیعی باشه. خب همونطور که صدیق گرامی ما جناب حجت الاسلام آقای مجلسی اعلام کردن، بنده توفیقی بود که این شش شب رو محضر شما باشم. جلسه خوبی بود، مشخص بود، من خب ذکر شما رو شنیده بودم، خود اعضای مجلسی گفته بودن فرموده بودن، ولی به هر حال بیشتر دیگه توفیق نیست که محضر شما باشیم. انشاءالله به قول عرب‌ها شب‌های آینده نعمت بدل میشه و عزیزانی که میان انشاءالله مستفیض میشید و اونا مستفیض میشن، دو طرف است. و اما بحثی که داشتیم راجع به درس‌های عاشورا، واقعی عاشورا، یکی از اونها من خیلی تاکید دارم، یعنی میدونید دوست دارم این یک یادبودی باشه از این شش شب جلسه ما. به هر حال میدونید خدای متعال این جلسات رو ضبط میکنه، یعنی اینا ضبط میشه، اتمام حجت میشه رو بحث نماز. من یه آیه ای رو براتون بخوانم ببینید چجوری قضیه نماز و عبادت خدا. در سوره حج آیه یادداشت نکردم ولی ظاهرا آیه 19 در سوره مبارکه حج، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. می فرماید خدای متعال آیا ملاحظه نمی کنید که همه موجودات در مقابل خدا سجده می کنند؟ من فی السماوات و من فی الارض، هر کس یا هر چه در آسمان هاست در زمینه برای خدا سجده می کنند. خورشید، ماه، ستارگان، کوها، درختان، جنبندگان. یه وقت نکنه عزیزان تعجب کنیم ها. می دونید من یه برنامه بود تلویزیون گفتم، حالا برای شما میگم، بشر دور از شأن شما، دور از شأن شما خودخواهه. یعنی اگر یه چیزی رو نمیتونه بفهمه فوری رد میکنه. الان همین صدای من رو بعضیا بشنون یا مسخره میکنن یا باور نمیکنن، رد میکنن. آقا فلانی داره میگه همه هستی برای خدا سجده میکنن، واقعا دلیلی بر ردش داریم؟ چرا بشر اینجوره آقایون خانم ها؟ چرا یه چیزی رو که نمیتونه درک بکنه فوری رد میکنه؟ من الان یه چیز به شما بگم، من و شما عقل داریم یا نداریم؟ خب عقل چیه؟ من سوال میکنم از شما، از اونایی که تا یه آیه میخونی رد میکنن، میگه یعنی چه کوه برای خدا سجده میکنه؟ یعنی چه درختان برای خدا سجده میکنن، نماز میخونن؟ یعنی چه؟ خب من و شما عقل داریم یا نه؟ ولی همین عقل اگر به من و شما بگن چیه، نمیدونیم چیه. حالا یه قلم یه کاغذ بدن دست من و شما بگن عقل رو بکش نقاشی کن، چی میکشی؟ عقل کجاست؟ چجوریه؟ چه شکلیه؟ رنگش چیه؟ آقا عقل من و شما خودشو نمیتونه بفهمه، با اینکه من و شما همه چیزو با نعمت عقل میفهمی. بنده یک کتابی دارم فقه و عقل، در اون کتاب عظمت عقل رو گفتم که این عقل چه موجود عظیمیه، ولی همین جناب عقل خودشو نمیتونه درک بکنه. من و شما روح داریم یا نداریم؟ خب اگه نداریم پس مردیم. فرق مرده با زنده روح دیگه. خب این روح چیه؟ کجاست؟ اون دور از شأن شما بیعقل با من تا زیر چاقو جراحی روح رو نبینم قبول نمی کنم. خب برو پیدا کن. فکر مثلا کله رو بشکنن، مغز رو بشکنن، روح پیدا میشه. روح چیه؟ هممون هم شبانه روز میگیم روح. روح تا از بدنمونم میره میفهمیم یه چیزی رفت، یعنی ما که نمیفهمیم دیگران میفهمن، ما که دیگه میریم بدن میشه مثل چوب خوش، درسته یا نه؟ تمام آثار مال روحه. اما روح چیه؟ روح چیه؟ مرحوم ملا سرام فکر کنم هست در اسفار میگه شاید 200 تا تعریف راجع به روح کردن، من اگر بخوام میگم همشون هم بیخود کردن. مگه میشه روح رو تعریف کنی؟ فکر کرده بودید اینو واقعا که روح چیه؟ کجاست؟ چیه؟ اگه بگن نقاشی کن چطور یه علکی یه چیزی میکشیم، یه قلمبه‌ای میکشیم، این روح نیست که، ولی هست. نباید خدایی نکرده، من اینا رو میگم برای حالا بعدن صدا اگر رفت تو فضای مجازی و ضبط که میشه میره، بشر نباید لوس باشه آقایون، بشر نباید خودخواه باشه. حالا همین آیه که میخونیم این قول خداست، صریح قرآنه. ما که تو قرآن شک نداریم، تو قول خداوند هم شک نداریم. میگه شما نمیبینید همه جنبندگان برای خدا سجده میکنند، ولی به من و شما که میرسه میگه بعضیا. یه بار دیگه آیه رو بگم، آیا نمیبینید همه هر چه تو آسمان و زمینه سجده میکنه برای خدا، نماز میخونه؟ خورشید، ماه، ستارگان، کوها، درختان، حتی جنبندگان. اما به من و شما میرسه میگه و کثیر من الناس، نه همه مردم. راجع به درختان نگفت کثیری از درختان، راجع به کوه نفرمود کثیری از کوه، راجع به جنبندگان نفرمود خیلی از جنبندگان، گفت همه شون. ولی به من و شما که میرسه ناس میگه کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب، خیلی هم سجده نمی کنن. خیلی عجیبه، یعنی چجور بگم، گرگ بیابان سجده کند، کوه سجده کند، درنده و کرنده سجده کند، بنا شد که ما نفهمیم فوقش رو، نمیفهمیم. هر وقت روح رو فهمیدیم چیه، عقل رو فهمیدیم، اینم بفهمیم. ولی بشر اینجوریه، 60 سال 70 سال خیر الموجودین، اشرف کائنات، اشرف مخلوقات برای خدا سجده نکنه. قدر نماز رو بدونی. نماز یه شب گفتم ناموس خداست، هم اصل نماز، هم شرایط و احکام نماز، هم روح نماز. روح نماز، اگر روح نماز بیان تو جامعه، اینجوری نیست جامعه. جامعه اگر دزد میشه، اگر دروغگو میشه، اگر دادگاه‌ها شلوغ میشه، چون نمازها خلوت میشه. البته بعضی هم اهل نماز هستن، اهل اونا هم هستن متاسفانه، ولی خب نماز خیلی اثر میذاره. من چون شب آخره دیگه مسائل مختلف عرض میکنم عزیزان، اینطور نباشه مثلا فقط شبهای محرم بیایم نماز، ماه رمضان بیایم نماز. جماعت هست، فرصت هم داریم، جوان هستیم یا میتونیم، حالا ممکنه جوانم نباشیم. قدر نماز، قدر جماعت. من خیلی سختمه بگم، ولی صلاح میتونم بگم الحمدلله مسجد، مسجد با نشاط، روحانی روحانی با صفا، فاضل. حالا ایشون شکست نفسی میکنن، ولی ما که میدونیم، خبر داریم، انسانهای با صفا با اخلاص، اینا در واقع پشت جبهه رو دارن اداره. حالا ما قوم هستیم یه جور، اما پشت جبهه مهمه که به هر حال ساپورت کنی، مساجد آباد باشن. قدر جماعت ها رو بدونیم، نماز و قدرشناس باشیم. خواهران محترم که صدای من رو میشنوند، و حتی میتونیم یه نفر رو بیاریم، حالا یخمیم نماز، یه کسی هم با خودمون بیاریم که یه کسی هم آورده باشیم. امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده. این دعا دعای مهمیه که خدایا ما رو از مسلمین اهل نماز قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما مستعذرید راجع به درس هایی از عاشورا بود. من نگاه کردم دیدم 3 درس ما تا الان گفتیم شبهای گذشته. امشب درس 4 عرض میکنم، حالا برسیم به 5، اگر نرسیدیم همون به درس 4 اکتفا میکنم. ببینید درس 4 واقعه عاشورا، من اینجور نوشتم ظرفیت زن مسلمان رو نشان داد. خیلی دوست دارم دقت کنید، درست بحث زن هست، ولی مخاطب من فقط خانم ها نیستن، ولی خانم ها مخاطب اصلی من هستن توی این قسمت، ولی شامل هممون میشه. واقعه عاشورا واقعا نشون داد که یک زن مسلمان اگر درست تربیت شده باشه چقدر توانایی داره. میدونید چی میخوام بگم؟ توان زینب کبرا رو نشون داد. متاسفانه بیشتر جنبه مصیبت هایی که بر حضرت گذشته، که حضرت چکار کردن؟ آمدن مثلا کنار گودال قتلگاه، یا بچه ها رو جمع و جور کردن، همه اینا درسته، همه اینا بزرگه، اما من امشب محضر شما میخوام چیزای دیگه که کمتر گفته شده بگم. چطور میشه یه زن، زن مسلمان، اونم در اون محیط؟ میدونید وقتی اسلام اومد وضعیت زن وضعیت خوبی نبود. جاهلیت عرب زن رو جزء کالا نمیدونست، خیلی عجیبه، جزء انسان نمیدونست. یعنی یکی از کارهایی که پیغمبر کردن که جا بیندازن انسان دو قسمه، مذکر مؤنث. خیلی هم گفتن نه انسان فقط مرد، یعنی حاضر نبودن بگن انسان دو قسمه، من ذکرین و انثا. این قرآن بود که اومد گفت، قرآن اومد بیان کرد. حتی بعضی از مسلمانان که متأسفانه با همین تفکر بعدن شدن خلیفه رسول الله، عجیب اینه، با همین تفکر معذرت میخوام مزخرف، و لذا یک کارای کردن. اما اسلام پیامبر، اسلام قرآن، اسلام فاطمه زهرا اهل بیت نقش زن رو بیان کرد. متو کجا نشون داده شد؟ در کربلا. من حالا یک بزنگاهی میگم. وقتی که اسرا رو بردن کوفه، عبیدالله سرمست از پیروزی، انسان خونخوار، اوج جوانی، چون عبیدالله اون موقع 31 سال داشت، البته بعضی‌ها نوشتن 28 سال، 29 سال، اشتباه است. عبیدالله در واقعه عاشورا 31 سالش بود، ولی خب انصافا مدیر بود. وقتی که اهل بیت وارد مجلس عبیدالله شدن، گفت که دیدی خدا با شما چه کرد؟ حالا اینم دقت کنید، میخواد بگه هر کاری با شما اهل بیت انجام شد خدا کرد. زینب کبرا خوی اسیر، یه زن مصیبت دیده اسیر، جوابی داد به عبیدالله به همه مقدسات قسم، این قسم میخورم که نگید احساساتی فلانی، که اگر همه علما جمع میشدن جوابی قشنگتر از این جواب بدن نمیتونست. یعنی اگر همه علامه ها و آیت الله العظمه ها رو همه رو جمع کنن بگن جوابی قشنگتر از این جواب بده، نمیتونن. چی فرمود زینب؟ ما رأیتو الا جمیلا، یا ما رأیتو من الا جمیلا. فرمود عبیدالله چی فکر میکنی؟ تو عاجزی، تو ذلیلی، تو همه چیزو در دنیا میبینی، بدبخت، من از خدا جز زیبایی ندیدم. ما اگر شهادت دیدیم، شهادت زیباییه، عرفا میگن شهادت خودش مزده. آقا بعضا میگن شهید از خدا چه مزدی به شهید میده؟ اصلا شهادت خودش مزده. اینو دقت کردی؟ مزد که مزد نمیخواد. شما اومدید اینجا نماز خوندید، با خدا صحبت کردی، خب بگه حالا خدا یا مزد منو بده. خود صحبت کردن با خدا مزد، ارزشه. البته خداوند لطف میکنه مزدم میده، ولی مزد نیست. ما استحقاق نداریم. متا نستحق شیئا لا متا، امام سجاد میفرماید. لذا زینب کبرا فرمود ما اصلا هر چی میبینیم زیباییه، تو اسارت میبینی، ما این اسارت رو عین آزادی میبینیم، تو اسیری نه ما. اینی که قسم خوردم زیباتر از این نمیشه. حسن یک اصل معرفتی که در اوج مصیبت بگه من از خدا جز زیبایی ندیدم. بعد رفتن تو مجلس یزید، یزید باز خواست مثلا بگه بله خدا خواسته. حضرت جوابی که دادن این بود که بله ما فریت الا جلدک ولا قطعت الا رأسک. فکر نکن یزید پیروز شدی، تو پوست خود رو کندی و بریدی، سر خود رو بریدی. چی فکر میکنی؟ تو میگی سر سید الشهدا بالای نیزه، بله به حسب چشم مادی، ولی واقعا تو خودتو نابود کردی. حضرت اینجوری ظرفیت خودشو نشون میده. اینو بهتون بگم، در تمام مسیر از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، حالا اگر از شام آمده باشن کربلا، چون بحثه میشه از شام تا کربلا، از کربلا تا مدینه، یک نقطه ضعف از این زن خبرنگاران بنی امیه صرف نکردن، بگن حجابش رفت کنار، ناشکری کرد، بیتابی کرد، التماس کرد. خب میدونید اگر بود یک کلاق چهر کلاق میکردن، چون همه خبرها دست اونا بود. از ابا عبدالله کسی نمان که بخواد ثبت کنه، ضبط کنه، مگر امام سجاد بعضی از مطالب رو بعدن فرمودن. هر چه ما از حادثه کربلا داریم از خبرنگارهایی است که از طرف یزید رفته بودن، عبیدالله رفته بودن، ثبت و ضبط کردن. ولی یک نقطه ضعف از این بانو ثبت نکرد. اینه که من میگم واقعه عاشورا نشان داد توان و ظرفیت یک زن مسلمان رو. حالا شما میگید خب حضرت زینب یه زن استثنائیه، منم نمیگم استثنائی نیست، اما اینطور نیست که زن مسلمان نتونه به این مراحل برسه. دو جا زن مسلمان ظرفیتش نشون داده شد، یکی بعد از رحلت پیامبره که توسط فاطمه زهرا است. اینو دیگه باید ایام فاطمیه بشه که یک کسی قشنگ تاریخو بیان کنه. من گاهی گفتم فاطمه زهرا ادراک به موقع، اظهار به موقع و اقدام به موقع. آخه بعضی وقتا انسان مطلب رو درک میکنه اما نه به موقع. بعد از این که کارها از کار گذشت، میتونید مثال بزنید؟ انسان ادراک بکنه حق رو اما نه وقت خودش. قضیه توابین بعد از شهادت امام حسین، خوب که امام به شهادت رسیدن، کارا تمام شد، توابین بیدار شدن، نهضت توابین دیگه. ادراک نه به موقع، این که انسان ادراک به موقع. حالا بعضیا ممکنه ادراک به موقع داشته باشن اما به موقع اظهار نکنن. صدیقه طاهره در دفاع از ولایت امیرالمومنین اظهار به موقع، بلافاصله بعد از رحلت پیامبر، و اقدام به موقع، هم خطبه خواند حضرت، هم رفت مسجد که داستانش مفصله. لذا دو جا ظرفیت زن مسلمان نشون داده شد، بعد از رحلت پیامبر و در واقعه کربلا. خیلی برادران خواهران انسان قصه میخوره، ما اینا رو داریم، اما زن در جامعه اسلامی به کجا رسیده؟ چرا زنان بزرگ الان هم داریم، زنان بازرفیگر، زنان عفیف، زنان متدین با حجاب. من حتی حاضر نیستم سر سوزنی، حتی زنی که مثلا حجاب رعایت نکنه جسارت کنه. بذاریم این جسارت ها رو برن که عقلشن اونا جسارت کنه. اما چرا مثلا اینجور میشه؟ از این طرف یه اقداماتی میشه که خب رو ثمر مثمر ثمر بودنش، نتیجه داشتنش خیلی بحثه. اینایی که بحث دارن همه خائن نیستن، افرادی هستن، دلسوزانی هستن، تعمل دارن. از اون طرف وضع خوبی نیست متاسفانه. مثلا وقتی هم میخوان بگید مثلا زنهای ما چقدر تو جامعه هستن، چقدر مثلا سر کارن. البته من از اون روحانی نیستم که وقت فکر نکنید بنده سریای خودم همشون تحصیلات بالا دارن، البته دارن این داخل کشور یه روزم بیرون نبود. اما یعنی اینو میگم که یه وقت فکر نکنیم مثلا حالا بگم ها برای خب روحانیون کذا با تحصیل زن مخالفن، نه. اما بس سر عفت، سر حجاب یه زن مسلمان چقدر میتونه نقش داشته باشه، در خانه یه زن چقدر میتونه حتی رو شوهر اثر گذار باشه، رو بچه هاش اثر گذار باشه، رو دخترش، رو پسرش، تو رو نوه هاش. به نظر من زن بیشتر میتونه مؤثر باشه تا مرد. نبایست اینجا برسیم. خواست ایران هم نیست دار. خیلی کشورها از ایران بدتر وضعیتش متاسفانه. یعنی فاصله گرفته، نمیگم همه، من اول گفتم، اما متاسفانه فاصله گرفته. واقعه عاشورا میتونه ظرفیت یک زن مسلمان رو نشان بده. خب اینم درسی از واقعه عاشورا. من اجازه بدید در دو سه دقیقه که مانده تا مدعا هم بیاد فاصله نیفته یه درس دیگر رو عرض کنم و بحث رو تمام میکنم. درس دیگری که طبیعتاً میشه درس پنجم، درس گذشت و ایثاره. من شب اول بود فکر کنم گفتم وقتی که لشکریان هور آمدن کربلا، لشکریان ابا عبدالله جلوتر آمده بودن، آب خنک داشتن. اونها نه، وسط روز آمدن. امام فرمودن به همه لشکریان هور آب بدید. حتی راوی میگه یکیشون داشت میمرد از شدت تشنگی. ما رفتیم مشت آب و بردیم نزدیک لبهاش، ریختیم داخل حلبش که از بین نرد. آقا بحث دشمنه ها، این تصور کنید اینا بناست فردا به جان هم بیفتن، اما بحث انسانیت یه چیز دیگه است. یعنی نگاه کنید حادثه عاشورا از همون اول، از روز دوم محرم که این حادثه هست، داره با گذشت ایثار میاد. کسانی که اطراف امامن، خب اینا یه بار به شهادت رسیدن، ولی اگر 70 بار زنده میشدن بازم دست از امام حسین بر نمیشد. خودشون گفتن، چون امام شب عاشورا و صبح عاشورا گفتن من بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره، مأخوذ به حیا نشه، خجالت نکشه، فکر نکنه حالا با من بیعت کرده. هر کدام صحبت کردن، حتی اون نوجوان حالا معروف شده 13 سال قاسم ابن حسن، بیشتر 14 ساله صبر کردن. حتی این نوجوان 14 ساله که وقتی امام فرمودن کیفن موت و اندک، چجوری مردن، گفت احلا من الاسد، برای من جنگیدن کنار شما و به شهادت رسیدن از اسد شیرین تر. یعنی شما هرچی نگاه کنی ایثار میبینید. در داستان ابوالفضل خیلی عجیبه. خب شنیدی شم آمد پیش ابوالفضل، ببینید آقایان، این شعر نبود آمد به شهر الفضا، این دنیا بود اومد. یه دفعه بگیم یک کسی امانامه آورد، اما یه دفعه نه، اصلا دنیا اومد به شهر الفضا. ولی الفضا حاضر نیست حرفشو گوش کنه، که بعد امام فرمودن حرفشو گوش کن ولو کان فاسدا، کثیفه، تلشته، فاسده، ولی حرفشو گوش کن، جوابشو بده. بعد وقتی که گفت برات اماننامه آوردم، گفت لعنت بر تو و اماننامه تو، اونی که اماننامه فرستاده. خیلی عجیبه. ببینید حالا گاهی انسان اول شک میکنه، اول مثلا تأمل میکنه، با انشاءالله ماشاءالله رد میکنه، اما یه دفعه با شدت محکم رد میکنه. ما در روایت داریم بعضی ها رو کلسترول مثل برق رد میشن، بعضی ها نه، گاهی میفتن گاهی بلند میشن. کلسترول میگن اونایی که در دنیا گناه رو با شدت رد میکنن اونجا مثل برق رد میشن، اونه که گاهی میلرزن گاهی نه، هی فکر میکنن انشاءالله ماشاءالله استخاره میگیرن، اینا اونجا مثل اسب مثلا رد میشن. امام مثل برق، ابوالفضل مثل برق رد میکنه. اینا ایثار، گذشت از جان و از دنیا. ابوالفضل میدونه که دنیا اومده و با این رد که یک ذره دنیا نداره، نداشته باشه. اصلی که از خبرنگاران مصاحبه میکرد بهش گفتم، گفتم ابوالفضل وقتی با سرعت رد کرد که میدونه هیچی دیگه براش از دنیا نمیمونه، به شهادت میرسه. خوبه شد. خیلی درس داره مکتب عاشورا. الحمدلله شما هم فاخر، فهمیده، فرهیخته. عزیزان شبهای آینده هم صحبت خواهند کرد. من معمولا حضرات یه جا که میرم چیزی که ندارم مثلا حالا هدیه بدم به شما، چی بدم به شما، یه هدیه معنوی آخرین جمله‌م هست دیگه تمامش میکنم، یه هدیه معنوی به شما میدم. اگر عمل کردید تا دو ماه سه ماه بعد از آقای مجلسی زنگ بزنن هدیه بعدی رو میگن، اگر عمل نکردید خب همیشم من نباستم گفتم. دو رکعت نماز از همین امشب برای امام زمان، من و شما عزیزان، زن و مرد فرق نمی کنه، سربازی هستین یا نیستین، سربازی ادب داره، سربازی ادب داره. ادب سربازی اقتضا میکنه ما یه هدیه به امام زمان بدیم. بهترین هدیه چیه؟ نماز، دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان. من نمیدونم از قبل از طلبگی سالهای مثلا بله 50 چون ما 52 دیگه طلبه شدیم، از سال 50-51 تا امروز که محضر شما هستم تا امشب خواندم. اینو میگم نه اینکه حالا بخوام مرید پیدا کنم، ابدا، برای اینکه شما رو تشویق کنم. یعنی خب خود طرف عمل کنه دیگه. من دیگه بیش از بله 50 ساله یا 49 ساله 50 ساله این عمل انجام. دو رکعت نماز مثل نماز صبح، هر وقت هم دلتون خواست، صبح، ظهر، شب، دو رکعت نماز هدیه کنید به امام زمان. این هدیه مهمه، یه ارتباطی بلبستانی با امام زمان داشته باشه. من چند شب پیش گفتم دو سه شب قبل بنا شد بگم، حالا توضیح دارم. دو رکعت نماز مثل نماز صبح برای امام زمان، برای سلامتی، برای فرج. و آقا هم بی جواب نمیذارن و هرچه آقا دادن شما نفت به هرکه بیدید بیدید برای خودتون، برای دیگران نمیدم. حالا امروز که مثلا آخره هفته است، از شنبه هم بگید آقا باشه بعد عاشورا دیگه ول میشه، ولی نه، اگر همون وقتی که ذکر رو یادمون دادن، اگر میخوندید که خوبی چی، اگر نمیخوندید خواهران برادران اینو از ما یاد بود داشته باش. دو رکعت نماز خیلی ساده. حالا انشاءالله اگر اینو عمل کردی، میگن بعد از بعضیا زنگ میزنن بعدن میگن ما عمل کردیم، میگن بسیار خوب. اینم تا آخر عمر را هر وقت هم نشسته نماز خوندید اینم نشسته بخونید، خوابیده خوندید اینم خوابیده بخونید، که انشاءالله به اونجاها نمیرسه. این رو یاد بودی باشه از ما، هدیه‌ای باشه که ما به شما داده باشیم.
خب
شب ششم محرمه، نمیدونم من اصلی داشتم مطالعه میکردم، گرچه اینا رو من اخیراً که مطالعه نکردم، اما اینا مال قبله، ولی همین اصلی میگفتم اهل کوفه چشون شده بود. اهل کوفه که امام حسین رو میشناختن، یکی از مورخین گزارشی میده از بازار آهنگران کوفه ششم محرم، یعنی فردا، وضعیت بازار کوفه. قیل من یوم سادس من المحرم کان سوق الحدادین بالکوفه، دیگه عربش نخونم، بازار کوفه. میگه عجیب بازاری بود. فکل من تلقاه، هر کسو میدیدی یا داشت شمشیر میخرید یا تیر میخرید یا نیزه تیز میکرد و همه را هم با سم مخلوط میکرد. لاکارها چی بگیم، آنم جلسم عزت داره، نمیشه ناسزا گفت. چتون شده بود؟ برای چی؟ لعراقت دم ریحانت رسول، برای اینکه خون ریحانه رسول رو بریزن. و مهجت و مهجت فعاد بطول، خون قلب فاطمه رو بریزن. و کانت سهام کلها مسمومه، همه تیرها رو سمی میکرد. بعضیش یک شاخه داشت، بعضیش دو شاخه، بعضیش سه شاخه، که وقتی میخوره بدن رو متلاشی کنه. بعد میگه در روز ششم سر جیش عظیمی، لشکر عظیمی از کوفه آماده شد. حالا از 30,000 گفتن تا بالا، حتی تا 800,000 گفتن، که حتی این درست نیست. یه وقت جایی دیدید کجا 800,000 نفر در کوفه، ولی کمتر از 30,000 نگفتن. هر با 1,000 سرباز، عمر ابن سعد با 6,000 سرباز، شبس ابن ردی 4,000، دیگه همینطور ادامه داره. خولی 3,000، شم 4,000، کعب ابن طلحه 3,000. چه خبرشون بود روز ششم محرم؟ ولی شب آخر اینو بگم، من اشاره نکردم، کربلا و امام حسین آقایون روز کربلا نشد و امام حسین روز عاشورا به شهادت نرسید. امام حسین روزی که پیامبر رحلت کردن و به خانه فاطمه ریختند، خون امام حسین اون موقع ریخته شد. چهار بار خانه فاطمه رو مورد هجوم قرار داد. چهار چه خبرشون؟ این روزه ای که حالا میخونم و تمام میکنم مال یه عالم سنیه، ابن قتیبه، کتابی داره به نام الامامت و سیاست. این عالم سنی در این کتاب می نویسه، میگه روزهای آخر عمر فاطمه بود، روزی که دیگه از فاطمه پوستی و استخوانی و رگی بیشتر نمانده. اون دو نفر آمدن پیش امیر المؤمنین که علی ما نمیخواستیم اینجوری بشه، نمیخواستیم، اگر فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادی، اگر چی نمیخواستیم، اگر اجازه میدید بریم از فاطمه عذرخواهی کنیم. امام فرمودن این به خود فاطمه مربوطه، این حق فاطمه است. گفتن حالا شما برو، اگر حضرت اجازه داد ما بریم تو بستری که فاطمه آرامیده است اون نزدیک عذرخواهی کنیم. حضرت آمدن، فاطمه جان این دو نفر آمدن برای عذرخواهی. حضرت فرمود البیت و بیتوک و انا امتوک. علی جان خانه خانه تو و منم کنیز تو. خانه خانه تو و منم کنیز تو. اینا حضرت اومدن گفتن حضرت اجازه داد، فاطمه اجازه، اینا هم ببر اجازه کرد. اینا رفتن اونجایی که فاطمه خوابیده بود استراحت میکرد، حضرت رو کردن به دیوار. اینا حرفاشون رو زدن، حضرت فرمودن شنیدید از پدرم که فرمود فاطمه پاره تن منه؟ گفتن آره شنید. فرمود شنیدید که فرمود هر که فاطمه رو اذیت کنه من رو اذیت کرده؟ گفتن آره همه اینا شنیدید. دستان لرزان شفاعت به طرف آسمان بلند کرد، فرمود خدایا گواه باش اینا منو آزردند، اینا منو اذیت کردند، اینها چی. زیارت عاشورا رو همیشه بخواهید، نه فقط ایام عاشورا، هم سلام داره این زیارت هم لعن و نفرین داره. اللهم انا نسألک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا فرج آقا امام زمان را مؤجل بگردان، وجود عزیزش رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. خدایا کسانی که به اسلام، به مسلمانان، به کشور عزیز ما ایران خدمت میکنن، رهبری محترم، بزرگان، عالمان دین، دولت محترم، نیروهای نظامی، انتظامی و این مردم، مردم خوب، خدایا به همشون توفیق روزافزون عنایت بفرما. دعاهایی که شد و میشود به هدف اجابت برسان. الحمدلله رب العالمین.